رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 30 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا گرم و بی‌بارش می شود. در دوشنبه روزانه تا 30 درجه، شبانه 28 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 33-34 درجه، شبانه 29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوت هوا شبانه 25، روزانه تا 22 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 20-22، شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز گرم و بی‌بارش بوده، از 28 تا 30 درجه گرم می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
کنفرانس سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه درباره کمک به عراق به پایان رسید.
بانک جهانی برای کشورهای مواجه با بحران خوراکی 1,200,000,000 دلار کمک پیش بینی کرده است.
کشورهای ترک زبان چنگیز ایتماتوف را با جایزه نوبل پیش بری می کنند.
عمر بلیت کاغذی هواپیماها به آخر می رسد.
و در تاجیکستان طبق قانون اختیارات رهبران شوراهای محلی بیشتر شد.
در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. تفصیل خبرها.
کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به عراق در استکهلم سوئد به پایان رسید. شرکت کنندگان در پایان آن اعلامیه به تصویب رساندند. در کنفرانس مسئله های بازسازی عراق بررسی شد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد که در این کنفرانس شرکت داشت گفت از تعهدات شرکت کنندگان در مورد عراق دلگرم شده است. در این کنفرانس نوری المالکی نخست وزیر عراق از کشورهای جهان خواست 67 میلیارد دلار قرض خارجی عراق را ببخشند. تفصیلات درباره این کنفرانس را در ادامه برنامه خواهید شنید.
بانک جهانی اجرای برنامه‌ای را به مبلغ 1,200,000,000 دلار برای کمک به کشورهایی که از کمبود خوراکی رنج می‌برند آغاز کرد. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت 200 میلیون دلار این برنامه بلا فاصله برای کشورهایی که از بالاروی نرخ خوراکی ضرر دیدند اختصاص داده می شود. آقای زولیک گفت وی می خواهد که در ملاقات 3-4 سازمان ملل متحد در روم برای مبارزه با بحران خوراکی برنامه به تصویب رسد و کشورهای آسیب پذیر هر چه زودتر کمک های فوری دریافت کنند.
انتظار می رود که الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر خارجه فنلاند روزهای 2 تا 5 ایون از تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان بازدید کند. وی با رؤسای جماهیری مذکور، وزیران خارجه، رؤسای پارلمان ها و نمایندگان سازمان های اجتماعی دیدار و گفتگو می کند. در این ملاقات ها همکاری های مشترک، امنیت افغانستان، مسائل زیست محیطی و حقوق بشر بررسی می شوند.
گرجستان درخواست کرده است که برای بررسی حادثه زدن هواپیمای بی‌سرنشین نظامی کشورش توسط روسیه در ماه گذشته در ابخازستان ملاقات شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است کشورش به این ملاقات مخالفت ندارد، ولی متاسف است که نماینده ابخازستان به ملاقات امروز شورای امنیت نمیتواند دعوت شود. چند روزی پیش سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشت هواپیمای نظامی بی‌سرنشین گرجستان را روسیه زده است.
ارتورگول گونای وزیر فرهنگ ترکیه میگوید نمایندگان وزارت‌های فرهنگ کشورهای ترک زبان به نقشه گرفتند که چینگیز ایتماتوف نویسنده قرغیز را به جایزه نوبل پیشبری کنند. آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان و همچنین تاتارستان و باشقردستان روسیه از جمله آنها به شمار می روند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز از این پیشنهاد جانبداری کرده است. حالا چینگیز ایتماتوف در بیمارستان در آلمان برای بیماری گرده معالجه می گیرد. وضع سلامت وی همچنان سنگین ولی آرام ارزیابی می شود.
فرانسه امید دارد که تا پایان سال 2008 درباره همکاری های نو استراتژی با روسیه توافق به دست می آید. از 1 ایون فرانسه ریاست دوره 6 ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. در آغاز هفته جاری کشورهای عضو به توافق رسیدند که درباره موافقتنامه همکاری با روسیه مذاکرات شروع شود. این موافقتنامه همکاری های انرژی و روابط سیاسی را در بر می گیرد. این در حالی است که بازدید ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از فرانسه ادامه دارد.
بیلید یا چپته های کاغذی هواپیماها مثل اینکه روزی یکشنبه عملاً به پایان حیات خود می رسد. اتحادیه بین المللی نقلیات هوایی که به آن 240 شرکت هوایی جهان داخل می شود، روزی یکشنبه 1 ایون به استفاده بیلید های الکترونی می گذرد. این 240 شرکت 94% پروازها را در جهان انجام می دهند و تا حال بسیار از آنها از استفاده بلیط های کاغذی دست کشیده اند. بلیط های الکترونی را اکنون توسط اینترنت فرمایش می دهند. بنابر حساب اتحادیه بین المللی نقلیات هوایی از این کار 3 میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی خواهد شد و آن می تواند تا اندازه بالا رفتن نرخ سوخت را پوشاند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به عراق در استکهلم سوئد به پایان رسید. شرکت کنندگان در پایان آن اعلامیه‌ای به تصویب رساندند. در آن مسائل بازسازی عراق بررسی شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد که در این کنفرانس شرکت داشت، گفت از تعهدات شرکت کنندگان در مورد عراق دلگرم شده است. درباره جزئیات کار این کنفرانس همکار ما میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
نوری مالکی سروزیر عراق در انجمن استکهلم از جامعه بین المللی دعوت کرد قرضهای از دوران صدام حسین به میراث برده کشورش را ببخشند. نوری مالکی گفت خسارات هنگفت جنگ همراه با 67 میلیارد دلار قرضی از دوران صدام حسین به میراث برده دولت کنونی عراق یک بار گران در راه رشد این کشوری جنگ زده شده است. بخش اعظم این قرضها با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب و قطر تعلق می‌گیرد. نوری مالکی در استکهلم از جمله گفت:
ندعو اشقاءنا واصدقاءنا وشركاءنا في وثيقه العهد الدولي.
ما از برادران، دوستان و شریکان خود دعوت میکنیم به تعهداتشان در مورد پشتیبانی از استقلالیت عراق و منع دخالت در امور داخلیش عمل کرده، تحریماتی را که علیه عراق به علت رژیم پیشینش اعمال شده بود از بین بردارند و قرضها را باطل کنند.
نظام سابق على الشعب العراقي كما نأمل إلغاء ما تبقى من الديون.
نوری مالکی سروزیر عراق. فردریک رینفلد سروزیر سوئد میزبان انجمن در عرفه گشایش همایش از کشورهای جهان خواست در اعمار مجدد عراق فعالانه سهم بگیرند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در انجمن بازسازی عراق در پایتخت سوئد گفت عراق با آهستگی خود را از ورطه نابودی بیرون میکشد.
The Iraqi people continue to suffer from acts of terrorism.
مردم عراق همچنان از عملهای تروریستی، خشونتهای مذهبی و جنایتکاری رنج میکشند. بسیاری ها اجباراً ترک منزل کرده و خیلی ها با مواردهای نقض حقوق بشر روبرو شده اند. به ویژه زنان و نمایندگان اقلیت ها خدمات حیاتاً مهم تقریباً ارزنده می شود. با این وجود اگر شما خواهید که من وضع عراق را با تنها یک واژه ارزیابی کنم، من واژه امید را انتخاب میکردم.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد. وزیر خارجه آمریکا کوندالیزا رایس گفت از چنگال صدام حسین رها کردن مردم عراق اشتباه نبود. او از جامعه جهانی خواست در امر یاری و همدستی به عراق در راه بهبود وضع امنیتی و راه اندازی اصلاحات سیاسی از خود دریغ ندارند. کوندالیزا رایس گفت آمریکا با تعهدات خود در قبال این کشور صادق است.
ایالات متحده البته به عهده‌داری های خود در مورد ایجاد یک عراق صاحب استقلال، دموکراتی، شکوفا و متحد، یک عراق فدرالی که با خود و با همسایه هایش در صلح و آشتی به سر برد، کاملا صادق باقی میماند.
کندولیزا رئیس وزیری خارجه آمریکا، همتای شویدی او کارل بیلت که از منبر انجمن استکهلم سخن میراند، افزود:
ما شاهد پیشرفتی نظر رسی در عراق در مقایسه با یک سال پیش هستیم. ثبات در عراق به تدریج بیشتر و بیشتر می شود. ولی میوه های این پیشرفت را باید تمامی عراقی ها، چی مرد و چی زن و نوابسته از قوم و مذهبشون بچشند. عدالت و حکم قانون باید کلیه را فرا بگیرد.
اشاره کارل بیلت غالباً به سنی های ایراقی است. وزیر خارجه شویدیه در عرفه انجمن استکهلم خواستاری سهم بیشتری جمعیت سنی های ایراقی و همین طور کشورهای سنی مذهبی منطقه در تامین ثبات ایراق شده بود. در دوران صدام حسین در صحنه سیاسی ایراق سنی ها برتری داشتند، ولی در پی سقوط دولت صدام حسین از این صحنه رفته شدند. در دولت کنونی عراق نقشای اول را شیعه ها و کرد ها بازی میکنند، ولی در عین زمان اکثر جنگیان عراقی را سنی ها تشکیل میدهند. جلب سنی ها به ساختارهای کنونی اداری در عراق در پهلوی شیعه ها و کرد ها یک موضوع دیگری مهمی بحث در نشست استکهلم است که بیش از 500 نماینده از تقریبا 100 کشور و سازمان بین المللی را گردی هم آورده است.
نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به بازسازی عراق در استکهلم سوئد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه میشنوید. مجلس نمایندگان تاجیکستان نحوه تشکیل، برگزاری و نظارت مراسم مذهبی را با اصلاح قانون درباره مقامات خودیداری شهرک و دهات در اختیار رهبران شوراهای دهات و شهرک ها گذاشت.
در صورت امضای قانون مذکور از جانب رئیس جمهور، صلاحیت رئیسان شوراهای دهات و شهرک ها بیشتر خواهد شد. در دوره شوروی شوراهای دهات تقریباً از صلاحیت برخوردار نبودند، زیرا حزبی کمونیست در هر جا نقشی تعیین کننده بازی میکرد. البته نباید فراموش کرد که در آن دوره جمهوری را هم کاتب حزبی کمونیست رهبری میکرد.
بله، در صورت امضای قانون از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان که ظاهراً چنین خواهد شد، منبر ثبت رسمی اتحادیه های دینی، بنیاد مساجد و مکاتب دینی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسانی جماعت ها گذاشته می شود.
ولی شماره از کارشناسان تاجیک می گویند چون در تاجیکستان طبق قانون دین از دولت جداست، اصلاحات مذکور مخالف با قانون اساسی است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
طرح اصلاحات به قانون درباره مقامات خوداداره شهرک و دهه با اکثر آرای وکیلان مجلس پذیرفته شد. در اساس این اصلاحات از این به بعد ثبت دولتی اتحادیه‌های دینی، تأسیس مساجد و مکاتب دینی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسان جماعت‌ها گذاشته می‌شود و تنظیم و تشکیل جشن و مراسم‌های مذهبی، وقت و زمان برگزاری آنها زیر نظارت و با اجازه مسئولین مقامات محلی صورت می‌گیرد. کریم جان قادیروف عضو کمیته انرژی، صنایع و ساختمان مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح اصلاحات به قانون مذکور گفت این لایحه با موافقه حکومت تاجیکستان و با هدف هماهنگ و مطابق کردن آن با قانون اساسی کشور صورت گرفته است و افزود رؤسای جماعت و شهرک و دهات به حیث مسئول حاکمیت در محلها عهده‌دار شده اند که فعالیت مساجد، مکاتب دینی و اتحادیه های مذهبی را زیر نظارت بگیرند.
ما اینجا چی در نظر داریم؟ مراسم های دینی و مذهبی را در نظر داریم. چگونه گذارنده می شود در کدام فاصله چگونه چند سوال و چند مردد. لابطا ما در نظر داریم با قیدگیری اتحادیه دینی را در حدود شهرک و دهات. اینجوری ما در نظر داریم فعالیت مکتب‌های دینی رو 7 سال بعد 16 سال مستقیما و همطور این رو.
اما با پندار محیدین کبیری وکیل مجلس از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالی که همه معرکه و مراسم های مذهبی و مردمی با رضایت و هماهنگی رئیسان جماعت ها دایر می شود تاکید این نکته در قانون نوع از مداخله فشار و محدودسازی فعالیت مسئولان اصلی این مراسم ها می باشد چرا که در چنین وضع نقش اتحادیه و مؤسسات دینی و مساجد قانونا نامعلوم می شود و گذشته از این امکان سوء استفاده از این بند قانون در هر لحظه از سوی مقامات محلی پیش خواهد آمد. آقای کبیری افزود در حالی که در قانون اساسی اصل جدایی دولت و دین اعتراف شده است و از طرف دیگر نهادهای چون دادستانی، ملیسه و رئیسان نواحی فعالیت مساجد، اتحادیه‌های دینی و همه مراسمات مذهبی را زیر نظارت دارند، ضرورت به یک چنین تغییرات به قانون وجود ندارد.
به نظر نمی رسد که این مراسم دینی و مذهبی را دیگر همه نظارت میکنند غیر از خودی ملاها و غیر از خودی کارمندان دینی، اونا تبدیل شدن به یک تماشابین و معذرت میخوام با خدای خیر اومدن نشستن، دیگر رو همه تامین میکنن، نظارت میکنن، این میکنن، اون میکنن، یعنی اینقدر دخالت بیشتر از همه جانب به این مراسم ها و دادن صلاحیت بیشتر چی ضرورت دارد؟ خب یک مقام، دو مقام، پراکراتورا و کمیسیون تنظیم.
هرچند محیدین کبیری از رئیس مجلس خواست که پیشنهاد او در مورد لغو این بند قانون را به طور علاهیده به رأی وکیلان گذارد، اما با پشتیبانی اکثریت آرای پارلمان از طرح پیشنهاد شده ضرورت بر اجرای پیشنهاد آقای کبیری باقی نماند و به این ترتیب این قانون پس از امضای پرزیدنت تاجیکستان و نشر آن در مطبوعات رسمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات در قانون درباره مقامات خودیداری شهرک و دهات تاجیکستان در پارلمان این کشور.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود راجع به آزادی و وضع دموکراتیه تاجیکستان را دارای حکومتی خودکامه ارزیابی کرده است و گفته است که مقامات این کشور به معیارهای دموکراتیه چندان احترام نمی‌گذارند. در این باره گزارشی داریم از دوشنبه از همکارمان ذوالفقاری اسماعیلیان.
تاجیکستان یگانه کشور است که روزنامه ندارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود راجع به آزادی و دموکراسی در تاجیکستان به این نکته تاکید کرده، تاجیکستان را با سروری امام علی رحمان رئیس جمهور یک دولت خودکامه یا اوتوریتری نامیده است. به قول وزارت خارجه آمریکا در تاجیکستان معیارهای پلورالیزم یا چند اندیشی سیاسی محدود شده است و حزب خلق دموکراتی که رهبری آن را رئیس جمهور بر عهده دارد حزب حاکم به حساب می آید. در حالی که قانون اساسی تاجیکستان برای همه قشرهای جامعه و احزاب و سازمانهای سیاسی حقوقی برابر را قائل شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان نیز به نقصان نبود. این موضوع را در گفتگو با پروفسور حقوق شاکر جان حکیموف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که در رابطه با این گزارش در مورد محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان چی نظر دارد. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
با اندیشه ما واقعا در تاجیکستان یک نظام افتوریتری است. با وجود آنکه ما قانون ها داریم و اسناد حقوق بین المللی را تصویب رسانیدیم، اعتراف کردیم، ولی در تطبیق اونها خصوصا در رابطه با حقوق و آزادی های انسان و شهروند، تأسیس احزاب سیاسی، فعالیت آزاد سازمان های غیر حکومتی، فعالیت صاحبکاری و غیره ها مانعه ها جای دارند.
پروفسور حکیموف بود در باره محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان صحبت میکرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش با محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان و تحت کنترل دولت قرار گرفتن رسانه‌های خبری تاکید کرده، گفته است که تاجیکستان کشوری است که روزنامه ندارد و خودی همین گواه آن است که آزادی بیان در این جمهوری محدود شده است. این موضوع را در گفتگو با اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در میان گذاشتم. اکبر ستار در این باره گفت:
تو اگر امور پهنکنی روزنامه ها در تاجیکستان پیدا نشود، ما نمیتوانیم که روزنامه داشته باشیم. در این کار فقط میتواند یا حکومت کشور، حکومت امروزی کشور این امور رو برقرار کند. متاسفانه در مسئله اگر ما دستگاه الکترونی گیریم مشکلات زیاد جای دارد که همه این با کمیسیون لیسانسیونی که در نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان است با همان مربوط می باشد.
اکبری ستار بود که در باره محدودیت ها و مشکلات رسانه های خبری مستقل در تاجیکستان صحبت می کرد. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خود به عدم مستقلیت سیستم دادگاه در تاجیکستان و نهادهای امنیتی در این جمهوری تاکید کرده این جمهوری را فساد زده خوانده است. با وجود انتقادها وزارت خارجه آمریکا گفته است که برنامه‌های این کشور در رابطه با تشکیل جامعه شهروندی در تاجیکستان و گسترش دموکراسی فعال هستند و آمریکا آماده است به تاجیکستان همه جانبه کمک رساند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا راجع به آزادی‌های انسان و وضع دموکراسی در تاجیکستان.
و با این گزارش نوبت ترانه هم نزدیک شد.
بله سفرگل، فقط می‌خواستم به شنوندگان یادآوری کنم که بعد از ترانه ما این گزارش‌ها را پخش خواهیم کرد.
نیروهای مختلفی کولا به عملیات بازداشت گروه سهراب لنگریف چی واکنش نشان دادند؟
تولید و استفاده از بمهای خوشه‌ای ممنوع اعلام شد، ولی آن رعایت خواهد شد؟
چرا در کشورهای آسیای مرکزی خویشاوندان رئیس جمهور دارایی کشورشان را نه مال مردم بلکه مال خود می دانند؟
چرا در قرقیزستان رئیس پارلمان غیر چشم داشت استعفا داد؟
به این سوال ها بعد از ترانه در گزارش همکارانی ما پاسخ پیدا خواهید کرد.
لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی ویران لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی ویران سری کشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بارمان سری کشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بارمان شد کش اومدی وای وای خانم جان از کجایی نقشت کش اومدی وای وای خانم جان از کجایی لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی ویران لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی ویران سری کشلو نامدی وای وای مرا کشتی بارمان سری کشلو نامدی وای وای مرا کشتی بارمان دلت ما کردی و ایران سری کشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بارمان سری کشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بارمان لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی و ایران لیلی 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 جان 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 دلت ما کردی و ایران سری کشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بارمان
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و در دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات تازه بازداشت سهراب لنگریف را آشکار کردند و اعلام کردند که سهراب برادر فرمانده سابق لنگریف بر راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. طوری معلوم روزی سه‌شنبه هنگام عملیات بازداشت سهراب لنگریف از جمله دو ساکنی بیگناه کولاب کشته شدند.
دیروز وزارت امنیت ملی اعلام کرد که سهراب لنگریف پیروی جریان سلفیه نیز هست و در منزل زیست وی مقدار زیادی اسلحه و مهمات جنگی مصادره شده است.
مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب در این باره جزئیات بیشتری دارد.
حزب دموکرات در شهر کولاب با پخش یک اظهارات شیوه بازداشت سهراب لنگریف و همراهانش را در مرکز شهر کولاب شدیداً محکوم نمود. در اظهارات گفته می شود حزب دموکرات اصلا جنایتکار بودن این دسته را انکار نمی کند، اما به خاطر بازداشت این گروه قربان نمودن چندین ساکنان آسایشته و ویران و ولنگار نمودن خانه های ایشان قابل قبول نیست. امرو خان سفروف رئیس حزب دموکرات در منطقه کولاب می گوید امروخون سفروف رئیس حزب دموکرات در منطقه کولوب از حادثه بازداشت سهراب لنگریف و 7 نفر همراهانش در شهر کولوب دو روز سپری شد. روزی نخستین زد و خورد مقامات انتظامی به خبرنگاران گفتند که بازداشت لنگریف به خاطر مصادره مواد مخدر در حجم کلان میباشد. اینچنین به گفته ایشون همراه سهراب لنگریف شهروندان دولت اسلامی افغانستان بازداشت شدند که غیرقانونی وارد تاجیکستان شدند و در این عملیات ضد نیروهای حکومتی اشتراک نمودند. اما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی که در این مورد تحقیقات گسترده انجام داده است ادعای مقامات را انکار می‌نماید. با گفته وی شهروندان افغانستان پیوندان نزدیک سهراب لنگریف بوده با روادید در دایره قانون وارد خاک تاجیکستان شدند. آقای احمد به نقل از گفته های گلجهان سفر و همسر سهراب لنگریف و پدر او بابای سلمان می‌افزاید
یعنی شهروندان افغانستان این شهروندان می‌دانند که آقای بابای سلمان یعنی عمه خود سهراب لنگریف به افغانستان حکومت دارد و فرزندان دارند و باید با در چارچوب خویشاوندی مرحوم فرزندان او آمده به حیادت بابای
به قول آقای احمد مقامات انتظامی کوشش نمودند تا تاریک شدن این گروه را با هر راهی نباشد بازداشت نمایند. فعلا در مورد این حادثه اطلاع دقیق از جانب مقامات مربوطه روی دست نیست. دادستان شهر کولاب محمود نصر نشست مطبوعاتی خویش را اخیرا به روز نامعلوم متوقف گذاشت. مومن احمدی رادیوی آزادی کولاب.
واکنش ها به عملیات بازداشت گروه سهراب لنگریف در کولاب.
نقطه دیگری را که در رابطه با این عملیات میخواستیم یادآوری کنیم این است که رادیوی آزادی نامه رسمی را از رکتر دانشگاهی کولاب جناب اعظموف دریافت کرد. در این نامه آمده است که خبر درباره قطع درس های دانشگاه در روز عملیات درست نیست و حتی هنگام عملیات جریان درس ها خلل دار نشده است.
بله سفرگل، بر اساس گزارش هایی که در روز عملیات پخش شد مقامات انتظامی از دانشجویان خواستند که به خاطر امنیت خود محل دانشگاه را ترک کنند.
شنوندگان گرامی اگر شما بخواهید با متن گزارش های ما آشنا شوید به سامانه رادیوی آزادی مراجعه کنید. همه این مطالب را در آنجا می توانید پیدا کنید.
نشانه سامانه چنین است.
www.ozodi.org
مجله خبری بامداد جمعه رادیو آزادی را با موضوعهای بین‌المللی ادامه می دهیم.
نمایندگان بیشتر از 100 کشور در دوبلین ایرلند در ملاقات درباره پیشنویس عهدنامه منع تولید و استفاده بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسیدند. این توافقات بعد از 10 روز مذاکرات به دست آمد. قرار است این عهدنامه امروز به طور رسمی به تصویب رسد. ولی در مذاکرات دوبلین کشورهای اصلی تولید کننده بمب‌های خوشه‌ای از جمله آمریکا، روسیه و چین شرکت نداشتند.
همکار ما سید قاسم قیامپور در این باره گزارش می‌دهد.
توماس نش هماهنگساز ائتلاف علیه بمب‌های خوشه‌ای از موافقت با متن عهدنامه قطع استفاده بمب‌های خوشه‌ای در کنفرانس دوبلین خوش استقبال کرد و آن را قدم مثبت در راه حفظ حیات صدها هزار ساکنان عالم نامید.
This document is so strong. This is an incredibly positive document. It's
going سند قبول شده بس مهم است. این قدم است مثبت. معیار نو بین المللی جاری میگردد که طبق آن استفاده بمب‌های خوشه‌ای برای جامعه جهانی غیر قابل قبول و شرمندگی شمرده میشود.
متن عهدنامه بیگه دیروز از سوی نمایندگان 111 کشوری عالم در دوبلین هماهنگ کرده شد. گفته می شود این کشورها آمادند که زیر این سند امضا گذارند و از تولید و استفاده این بمب‌ها پرهیز کنند. قرار است که عهدنامه روز جمعه از سوی هیئت‌های در کنفرانس دوبلین شرکت داشته پذیرفته و بعداً ماه دکبر در یک مراسم در شهر اسلو پایتخت نروژ امضا شود. ضمناً مذاکرات درباره تهیه عهدنامه قطع تولید و استفاده بمب‌های خوشه‌ای یک سال پیش محض در اسلو شروع شده بود. شرکت داران کنفرانس دوبلین پذیرفته شدن متن عهدنامه را گامی مهم می خوانند، زیرا به گفته سایمون کانوی رئیس جنبش به خاطر منع ماین های زیر افراد گپ سری نجات ده ها هزار آدمان می رود. بمب های خوشه‌ای برای مردم آسایشته و به ویژه برای کودکان خطر بزرگ دارند، زیرا بعد پرتاب شدن و ترکش بمب های خردی آن انفجار نشده باقی می مانند. این بمب‌های خرد که طور معمول رنگ‌های بلند دارند، بیشتر توجه کودکان را به خود جلب می‌کنند. تا امروز هزاران کودکان بر اثر انفجار این بمب‌ها به هلاکت رسیدند. اما ما گفته می‌شود که قبول عهدنامه معنای منع سرتاسری بمب‌های خوشه‌ای را ندارد. بزرگترین کشورهای تولید کننده آن، ایالات متحده، روسیه، چین، هندوستان، اسرائیل و پاکستان از شرکت در کنفرانس دوبلین سرپیچی کردند. این شش کشور بمب‌های خوشه‌ای را سلاحی نیرومند در زد و خورد با دشمنان می‌خوانند و از تولید و استفاده آن دست برداشتنی نیستند. تام کیسی نماینده وزارت خارجه آمریکا امروز گفت از بین بردن بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند حیات سربازان آمریکایی و همپیمان‌هایش را به خطر مواجه کند. بمب‌های خوشه‌ای تا امروز در نزاع‌ها در کامبوج، کوسوو، افغانستان و لبنان استفاده شده‌اند.
توافقات درباره عهدنامه منع تولید و استفاده بمب‌های خوشه‌ای که قرار است امروز در دوبلین به تصویب رسد. مطالعات نشان داده است که در کشورهای آسیای مرکزی خانواده رؤسای جمهور و خویشاوندان آنها خیلی زود به مقام‌های بلند دولتی می‌رسند و به زودی صاحب دارایی و ثروت هنگفت می‌شوند. ولی به زودی چنین خویشاوندان به ناکامی روبرو می شوند. اگر آنها را به قتل هم نرسانند، خویشاوندان به خارج فرار می کنند و زندگی در غربت را برای زندگی خود امن‌تر می شمارند.
نوشته های اخیر سامانه های اینترنتی درباره سرنوشت حسن سعدالویف رئیس اوریون بانک مثالی چنین گفته هاست که از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان است. سرنوشت راحت علیف داماد رئیس جمهور قزاقستان مثال این گفته هاست. صاحب ثروت و دارایی شدن خویشاوندان اسکر آقایف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان یا دختر رئیس جمهور ازبکستان نمونه دیگر است. توجه کنید به این گزارش که همکاران ما تهیه کردند.
حسن سعدالویف یا اسدالله زاده کارنامه‌اش را از یک اسکاه بنزین فروشی سر کرده به پولدارترین صاحبکار تاجیکستان تبدیل یافت. به رئیس کلانترین بانک این کشور و صاحب امتیاز 13 شرکت دیگری بزرگ. اما اکنون بسیاری ها بر اینند که وی دیگر در قید حیات نیست و احتمالاً از طرف خویشاوندان خود کشته شده است. سعدالویف قریب یک ماه می شود بینشان است و برخی از رسانه های منطقه‌ای به زنده بودن او باور ندارند. آنها می نویسند اگر زمان عزیز ما خواهر سعدالویف با امام علی ازدواج نمی کرد، در گمان است سعدالله زاده روزی به این پایه می رسید. عزیز ما نیز آن وقت نمی دانست که شوهرش روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می شود. رسانه های همگانی آسیای مرکزی سر از اول ماه می پیوسته می نویسند که سعدالویف از طرف یکی از فرزندان امام علی رحمان کشته یا شدیداً زخمی شده است. دادا جان عطاولله ژورنالیست تاجیک و از منتقدان دیرینه رحمان به رادیوی آزادی گفت جاه طلبی های سیاسی سعدالویف اخیراً پرزیدنت را ناراحت می کردند.
حسن سعدالویف مختصر آخر خودش انتخابی پریزیدنت میدید، یعنی وای میگو که در حالتی که مثلا پریزیدنت مختصر بود که اگه اون سبب شد یا اگه اون وای شد این حتما باید پریزیدنت شود. مثلا در تاجیکستان وقتی آخر دو وای بود مرکزی دو چنتر سیلیانت، یکی رحمانوف دیگری حسن سعدالویف.
دادا جان عطاولله ژورنالیست تاجیک و بنیادگذار جنبش مخالف وطندار در مسکو. این حکایت برای بسیاری ها پرونده راحت علیوف داماد سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را به خاطر می آورد. علیوف تا ازدواج با دختر نظربایف دریغه یک پزشک بود، ولی بعدش تا مقام رئیس کمیته انداز، نایب اول وزیر امنیت، بانکدار و مالک مطبوعات و نهایت سفیر دولت رسید. معلوم که در طول این راه وی ثروت بزرگ جمع آورد، اما طوری میگویند سر وقت باز نایستاد. در سال 2007 وی در چندین جنایت از جمله آدم ربایی و کشتار عیبدار شد، ولی میگوید این جزای بود برای جاه طلبی های پرزیدنتی او. ولی دادگاه او را نه تنها در ربودن دو کارمند بانک و سرقت سرمایه، بلکه تحریزی سرنگونی حکومت مجرم دانست و در غیبش محکوم کرد. دریغا دختر پرزیدنت از راحت علیف جدا شد، ولی از جزای پدر ایمین نماند. حزب سیاسی او که پس از حزب حاکم دومین اتحاد نیرومند سیاسی در قزاقستان بود، عملا از بین رفت و خود دریغا از امور دولتی و جمعیتی به دور افکنده شد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز با داماد خود آمریکایی افغانی اصل منصور مقصودی تقریبا به همین شیوه برخورد کرد. مقصودی نه تنها از مالکیت و تجارت خود در ازبکستان محروم گشت، بلکه خیش و نزدیکان مقیم تاشکندش نیز از مملکت رانده شدند. برخلاف داستان‌های رسمی، اکثر تحلیلگران میگویند سبب اساسی این است که پرزیدنت‌های آسیای مرکزی تاب و طاقت ندارند، نه تنها دیگران بلکه حتی نزدیکانشان نیز خیال گرفتن کرسی آنها را به سر راه بدهند. در حقیقت سر از اعلان استقلالیت این دولت ها تا امروز در منطقه چیزهای زیادی عوض شد، با جز از پرزیدنت ها. نظربایف و کریموف از همان دوره تا حالا در سر قدرتند. سفرمراد نیازوف تا دم مرگش ریاست ترکمنستان را در دست داشت و رحمان از سال 1992 به این سو رهبر تاجیکستان است. اما پروفسور دانشگاه اوش قرقیزستان علیمه شریفوا میگوید اینها چیزی نیستند که از چشم مردم پنهان بمانند. پرزیدنت ها ثروت مملکت را از مردم میگیرند و به خیش و نزدیکانشان تحفه میکنند و آنها را به وظیفه های دولتی تعیین مینمایند.
همه این проблемы сегодня, конечно, наследивают нас на какие-то новые мотивации, чтобы мы вообще, конечно, пересмотрели гражданство.
خانم علیمه می افزاید بدنفسی اعضای آیله و خیشاوندان اسکر آقایف بود که خلق قرقیزستان را بداد آورد و چون این دادخواهی می تواند نه تنها در قرقیزستان باز تکرار شود، بلکه در هر یکی از کشورهای آسیای مرکزی به عمل آید.
خیشاوندان یا اعضای خانواده رؤسای جماهیری آسیای مرکزی و ناکامی آنها در صورت تلاش برای مقام و منصب.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان عفو بین الملل در گزارش بزرگ درباره حقوق انسان از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه ابراز نگرانی کرد. طوری معلوم تاجیکان زیادی در این کشور از بیگانه ستیزی رنج میبرند و شمار هم از دست ملتگرایان کشته میشوند. در واکنش به این گزارش یک کارمند سابق دفتر ریاست جمهوری روسیه گفته است که عیب ملت های دیگر است که به وطن آنها میآیند و سبب بیگانه ستیزی میشوند.
محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو چنین گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه عفو بین الملل، افزایش بیگانه ستیزی در روسیه یکی از مشکلات مبرم در این کشور ارزیابی شده است، اما الکسی وولین سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه در آخری سالهای 90 و فعلا رئیس یگانه کیناستودیای شخصی در گستره اتحاد کشورهای مشترک المنافع در صحبت با رادیوی اخو مسکوی گفته است بیگانه ستیزی قضیه قابل توجه نیست و دلیل این که اکثر مردم روس اصلا بیگانه ستیز هستند و سکونت تاجیکان را در پهلوی خود تحمل کرده نمی توانند.
Если вы спросите большинство населения, зададите ему вопрос, хотите ли вы, чтобы рядом с вами, в соседнем районе или в вашем городе жили мигранты из Таджикистана, хотите ли вы, чтобы рядом таджики жили? Большинство скажет, что как-то не очень.
Алексей Волин, همزمان با تمسخر گفته است, شما ای مردمان غیر اگر بخواهید بیایید, زیرا برای شما در کشور ما هر چی شما میجوید پیدا میشود. یکم آن مقدار پولی که شما آرزو دارید. دوم کاری که ما به آن اصلا توجه نداریم. گرداننده رادیوی ایخو مسکوی در بحث با الکسی والین با تمسخر گفته است, ای مهاجران, اگر ما گاه هم بر سری شما با کلتک بزنیم و یا شما رو در کدام تنکوچه خلوت بکشیم, این بجز آمار چیزی دیگری نیست. والین در پاسخ گفته است, هر ملت سزاوار جوهر خود است.
Уважаемые жители разных стран, уважаемые обладатели другого цвета кожи, другого разреза глаз или другой формы черепа, не приезжайте, пожалуйста, в нашу дружелюбную страну.
Мардмони арджманди кишварҳои ғайр ки ранги дигари пуст, буриши дигари чашм ва косахонаи дигари сар доред, аз ташриф ба кишвари дӯстпарвари мо ҳазар кунед, гуфтааст. Коргардони радиои Эхо Москвы Маша Майерс бо истеъзо дар равиши суҳбат бо Алексей Волин, سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه. بیگانه ستیزی در مقامات عالی روسیه را کارشناس ارشد دفتر حقوق بشر مسکو الکساندر چرنی هم تصدیق میکند. بنا به تحلیل های الکساندر چرنی, در دوم دولتی روسیه دست کم 9 نفر نمایندگان حزب های پارلمانی ازرسکی, کاشین, سویچنیکوف, سوبکا, ایلیوخین, ایوانوف, گریشنویکوف و ولوداتسکی با گروه های ملتگرا و نژاد پرست و مذهب ستیز هم پیمان هستند. در حاشیه گزارش عفو بین الملل و صحبت نماینده دفتر حقوق بشری مسکو روز پنجشنبه, روزنامه الکترونی فورم گلچینی تحمد با عنوان تاجکان در روسیه را چاپ کرده است. نکته های داغ این گزارش این است که گویا گروه جوانان تاجیک به ناموس یک پیرزن 80 ساله روس تجاوز کردند. شهروندان تاجیکستان به روسیه اصلا به قصد تجاوز, رهزنی, زد و خورد و کشتار می آیند. برداشت تحلیلگر فیروز آقلوف این است که این همه بافته رسانه های خبری روسیه است و اگر مقامات روسیه بخواهند می توانند از این روند نامطلوب جلوگیری بنمایند و اما نمی خواهند و این انگیزه است برای حمله های پی در پی سکینخیت ها, گروه های عملی ملتگرایان با مردمان غیر اسلاویانی و این مشکل در گزارش اخیر عفو بین الملل و طور واضح تایید شده است. محمد رحیمی سایدر, رادیوی آزادی مسکو.
گزارش سازمان عفو بین الملل درباره حقوق انسان از افزایش بیگانه‌ستیزی در روسیه.
آداخان مدومروف, رئیس پارلمان قرقیزستان, دیروز از مقامش استعفا داد. وی هفته گذشته از اعضای حزبی اقجول الدی که جانبدار رئیس جمهور انتقاد کرد و در این کشور خودکامه انتقادش باعث استعفا از مقامش شد.
خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میراسروری فرغانی میگوید دیروز نمایندگان پارلمان استعفای وی را بدون چون و چرا پذیرفتند و کسی دیگر را رئیس انتخاب کردند.
آداخان مدومروف رئیس پارلمان قرقیزستان روز پنجشنبه به استعفا رفت. پرزیدنت باقیف از جنای حزب اقجال دپوتات ایدبای تقایف را به این مقام پیشبری کرد. در رایدهی که به طور مخفی صورت گرفت, از 79 دپوتات جغاره کنش و طرفتاره ایدبای تقایف 77 نفر دپوتات رای مثبت دادند. به این ترتیب ایدبای تقایف کرسی رئیس پارلمان را اشغال کرد. رئیس نوی پارلمان قرقیزستان گفت هرچند وی تجربه کافی ندارد, ولی معتقد است که 90 دپوتات پارلمان متحد خواهند شد و قانونهای را تهیه و به تصویب خواهند رساند که به نفع مردم کشورش خدمت خواهند کرد.
من تجربه‌ام چندان است که بول جاختان بوده است.
اما آداخان مدومروف رئیس پیشین پارلمان تا یک نشست مطبوعاتی گفت در دوره‌ای که وی مقام رئیس پارلمان را بر عهده داشت, توانست که رفتار و گفتار دپوتات‌ها به طرف مثبت تغییر یابد.
Бизде Кыргызстанда эркин коом болгондон кийин ар кандай ойлор айтыла берет.
Ба гуфтаи Адахон Мадумаров, Кыргызстан дар ҷомеаи озод ба сар мебарад. Аз ин лиҳоз дар кишвараш ҳар як амали раиси парлумон зери назорати умум қарор дорад. Ва афсуд, бо вуҷуди ин шояд баъзан ба эҳсосот дода мешуд ва барои ин рафторш аз депутатҳои парлумон маъзарат хост. از ادخان مدومه را پرسیده شد که آیا به صف مخالفین خواهد پیوست یا نه.
من اپوزیسیون گتین دیگه نویم جو.
با گفته آقای مدومعرف وی فکر پیوستن به صف اپوزیسیون را ندارد. موصوف تاکید کرد که وی را در ویران کردن اتیکا متهم کردنیان، ولی او این دعواها را کاملا انکار میکند. اسحاق مسلیف دپوتات از جنای حزب کمونیست در مورد ادخان مدومعرف میگوید که وی بیشتر به احساسات داده میشد، اما در مورد رئیس نو پارلمان بر این نظر است که ایتبای تقایف به مقام تعیین شدهش خیلی آدم لایق است. آقای مسلیف دلیل آورد که ایتبای تقایف فکر پرزیدنت و یا نخست وزیر شدن را ندارد و این فضیلتش وی را به مقام رئیس پارلمان آورد. مرز سریف استعفای ادخان مدومعرف را خواهش کاخ سفید ارزیابی کرد. با گفته او رئیس پیشین پارلمان قربان هجوم طرح‌ریزی شده گردید و پرزیدنت به این وسیله خود را از ورطه ناگوار رهانید. موصوف گفت که مدومعرف پرزیدنت را درویه نامید و به قهر وی دوچار شد. تورسونبای بکیراوغلی سابق امبودسمن قرغیزستان جهت انتخاب رئیس نو پارلمان اظهار کرد که وی در میان مردم طرفداران زیاد دارد. با گفته بکیراوغلی ایتبای تقایف بیشتر خاموشی را افضل می‌داند و عمل را که از وی تقاضا خواهند کرد اجرا خواهد نمود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
استعفای رئیس پارلمان برای انتقاد و انتخاب رئیس نوی پارلمان در قرغیزستان.
برنامه را با ترانه ادامه می دهیم.
با ما باشد، بعد از ترانه این گزارش ها را خواهیم داشت.
محفلی بزرگ داشت 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی در خوجند.
نگاه به نوشته های سامانه های اینترنتی در باره تاجیکستان.
و دستاورد های یک ورزشکری تاجیک.
و این هم ترانه.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم.
دیروز در خوجند مرکز ولایت سوخت در چهارچوبه آمادگی ها به بزرگ داشت از 1150 سالگی شاعر توانای تاجیک ابو عبدالله رودکی محفل با شکوه برگزار شد.
از این محفل همکاری ما معصومی محمد رجب در خوجند گزارش میدهد.
تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. آدمانی بیخردن در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بین گاشتند.
دانشان در دل چراغی رفشن است و از همه بد برتنی تو جفشن است. این بیت های رودکی را در تاجیکستان بسیار کسان و مخلصان اشعارش در سراسر جهان از یاد می دانند. با گذشت 1150 سال از میلاد ابو عبدالله رودکی تا زمان ما، از آثار بزرگ و گرانمایه اش که ادیبان هم عصرش شمار آن را از 100 هزار تا 1 میلیون مصرع یا بیت برشمردند، تنها بیش از 1 هزار بیت رسیده است. اما به گفته اشتراکداران همایش خوجند، همین آثار ناب رودکی هم کافی است که چون پول در گفتگوی فرهنگی خلقها و ملتهای امروزی خدمت بکند. همایش بین المللی تحت عنوان رودکی و جایگاه زبان تاجیکی در گفتگوی تمدنها در مدت 2 روز در دانشگاه دولتی شهر خوجند با اشتراک دانشمندان و ادبیاتشناسان تاجیکستان و ایران، آلمان و روسیه، هندوستان و ازبکستان جریان داشت. عبدالمنان نصرالدینوف، ادبیاتشناس تاجیک، استاد دانشگاه خوجند گفت که آنچه اشعار رودکی را با گذشت بیش از 10 قرن باز هم برای امروزیان مرغوب و دلپسند ماننده است، جنبه انسانی آن است. و گفته این دانشمند تاجیک، ستایش خرد و دانش، نیکی و بزرگی مقام و منزلت انسان در محور اشعار رودکی جای دارد.
نکته هایی که در اشعار رودکی مربوط به جایگاه انسان، مقام انسان در بنیاد یک جامعه متمدن و افراد آزادوار در اونجا روزگار به سر میبرند، سرمایه های خیلی جالبی دارد. و مهمتر از همه در شعر رودکی که در عهد سامانیان این شعر ظهور کرد، خردگرایی و گفتگوی تمدن ها، استفاده بردن از فرهنگ هندی و یونانی و فرهنگ عربی و کشورهای دیگر که چکیده آنها در آثار رودکی و نخبگان دیگری قرن سامانی تظاهر کرده است، امروز این امکان می دهد که اون پیام دیرینه در عهد نو با نگاه جدید، با نگاه فرداساز که برای فردا هم اهمیت داشته باشند و معرض تحقیق کشیده شوند.
عبدالمنان نصرالدینوف افزود که دانشگاه خوجند به استقبال جشن 1150 سالگی رودکی کلی مقاله های همایش، اینچنین بهترین نمونه های اشعار شاعران عصرهای میانه و معاصر فارس و تاجیک را به نشر رسانیده است. دانشمند آلمانی الکساندر گیزر که درباره تاریخ ترجمه های اشعار رودکی به زبان های اروپایی تحقیقات انجام داده است، از اشتراکداران همایش رودکی در خوجند میگوید نخستین برگردان اشعار رودکی به آلمانی در آغاز عصر 19 صورت گرفته بود. سپس آثار رودکی بارها به آلمانی ترجمه شده، در سال 1873 میلادی نشر پررعش با این زبان از چاپ برآمده است. الکساندر گیزر افزود که رودکی اگرچه از درباریان دوره خود روی خوش ندید، اما در طول عصرها توسط اشعار ناب خود از سراسر جهان میلیونها دوستان و مخلصان پیدا کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محفل بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی در ولایت سوخت.
و حالا نگاه می افکنیم به نوشته های سامانه ها در باره تاجیکستان. سفرگل، این سامانه ها در باره تاجیکستان چی می نویسند؟
این شبانه روز نیز می شود گفت موضوع اصلی بحث و بررسی رسانه ها و سامانه های اینترنتی داخلی و خارجی حادثه سه‌شنبه کلا بوده است. مثلا سنتر آسیا رو با تکیه به خبری مقامات رسمی تاجیکستان می نویسد در نتیجه عملیات بازداشت از منزل سهراب لنگریف، برادر لنگریف، چندین سلاح آتش فشان از قبیل افتمات کلاشنیکوف، پیستولت مکاروف و چندین نارنجک، اینچنین 40 عدد ادبیات دارای مفهوم تروریستی و اکستریمیستی پیدا و مصادره کرده شده است. سامانه اینترنتی ای رگنوم می نویسد در حال حاضر در تاجیکستان همگی 250 سامانه اینترنتی وجود دارند، اما از این میان تنها 100 تای آن فعال است و بس، و تعداد نهایت کمی این سامانه ها به زبان تاجیکی می باشند. و گفته همین منبع، تا امروز از جانب نهادهای مسئول برای از میان بردن این نارسایی تلاش های چشم رسی دیده نشده است. بنا به خبر ریا نوستی، دادگاه های کشورهای آسیای مرکزی می خواهند ضمن یک کنفرانس در تاجیکستان مسائل مربوط به سیستم دادگاهی، مقام کنستیتوسیونی حاکمیت دادگاهی و مناسبت آن با مقامات دیگر و نقش شورای عدلیه را به بررسی بگیرند. بنابر خبری همین منبع، در کار این کنفرانس نمایندگان مقامات دادگاهی کشورهای روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، اوکراین و تاجیکستان شرکت خواهند کرد. موضوع دیگری که در این شبانه روز مورد توجه سامانه‌ها و رسانه‌های خبری قرار داشته است، به طور بی‌سابقه بالا رفتن نرخ آب در تاجیکستان، کشوری بالا آبی منطقه بوده است. سنتر از می‌نویسد سر از 1 ایون نرخ آب آشامیدنی در تاجیکستان دو برابر بالا می‌رود. به این ترتیب نرخ 1 کوب متر آب به اهالی به عوض 10 درهم فروخته می‌شود. همچنین نرخ خدمات آب و کاریزی به مردم تا 85 سامانی برای یک نفر در سال برشمرده می‌شود که این برای سرزمین مثل تاجیکستان که بخش اعظم ذخایر آب منطقه را در اختیار دارد و اهالی‌اش در حال فقر به سر می‌برد، چنین نرخ گذاری به آب آشامیدنی طبق معیارهای جهانی به ساگران است، نوشته است سنتر آسیا.
و حالا همکاری ما نظرالله لطیف در دوشنبه ما و شما را با دستاوردهای اخیری یک ورزشکار مشتزنی موفقی تاجیکستان آشنا میکند.
انور یونسوف ورزشکاری معروفی تاجیک به دوری نیمه نهایی سبقت بین المللی اوید با بوکس برای دریافت جام رئیسی ایب سازمان بین المللی بوکس غیر حرفه‌ای راه یافت. در این مسابقه که در تایوان جریان دارد 126 نفر مشتزنها از 26 کشور شرکت می‌ورزند. انور یونسوف در نخستین قوه آزمایی خود در وزن تا 51 کیلوگرم بر جیتندر کومار از هندوستان از روی امتیاز با نتیجه 9-4 دست بالا شد. سپس او نماینده ایتالیا الکس فیراموکس را با نتیجه 22-2 شکست داده به نیم فینال برآمد. ورزشکاری تاجیک امروز در دور نیمه نهایی با مشتزن ازبکستان تولاشبوی دونیورف زورآزمایی میکند. غالبی این رقابت به سبقت نهایی که روز 31 مای برگزار می شود راحت می گیرد. انور یونسوی 20 ساله دانشجوی سال سومی دانشکده ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
یک آرزوی من به دست آوردن راحت المپی بود که عملی گردید. آرزوی دومی من به دست آوردن مدال المپی می باشد.
вторая мечта вот завоевать медаль на олимпиаде.
انور یونسوف امسال در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در تایلند در وزن تا 51 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد و صاحب راحت به بازی های المپی سال 2008 گردید. شرکت در جام رئیسی سازمان بین المللی بوکس غیر حرفه‌ای در تایوان برای مشتزن تاجیک یک مرحله آمادگی به المپیاد پکین محسوب می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سامانه و 43 درهم، یک یورو 5 سامانه و 36 درهم و 10 روبل روسی 1 سامانه و 44 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سامانه ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را به امید کامیابی شما به پایان ببریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
در دلی مادر نمی آیی و چشمی ما بیا، از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا. خاک در چشمم زند نزار همچون گیر بود، ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا. ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیایی. استبیدن رزیری دوم بول پرمرو بر سری سیدی خود سیاد به پروادیو سینه را چون لوله از دوغت چراغان کردیم بر چمر بحری تماشا گلی رنا بیو بر چمر بحری تماشا گلی رنا بیایی